بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
از سادس مفهوم اللقب. المقصود باللقب کل اسم سواء كان مشتقا ام جامدا وقع موضوعا للحكم كالفقير في قولهم اطعم الفقير وكالسارق والسارقة في قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم. وبعد ان استشكلنا في دلالة الوصف على المفهوم فعدم دلالة اللقب اولى، فإن نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه فضلا عن أن يكون له ظهور في الانحصار. خب ششم از جمله چیزایی که علما و اصولیین بحث فرمودن که آیا لقب مفهوم دارد یا ندارد، و حق هم اینه که گفتن لقب مفهوم نداره. حالا وجهش را بیان میکند. بلکه اگر وصف مفهوم نداشته باشد لقب به طریق اولایا. فقط یه نکته داره که اون نکته وجه اولویت چیه، دیگه چیزی بحثی هم اینجا نداره. و می فرماید که مقصود ما از وصف اعم از این که لقب، اعم از این که اون لقب مشتق باشد یا جامد باشد. اگر جامد باشد مثل اکرم زیدن، این دیگه مفهوم نداره که زید را اکرام کن، امر را اکرام نکن. این دیگه راجع به امر اصلا ساکته. ممکنه امروز اکرام زید واجب باشه، فردا هم اکرام امر واجب باشه. این دلالتی بر نفی اون نمی کنه. ولی دا گفتن اثبات شی نفی ما عدا نمی کنه. این مثال را نشنیدین؟ اگر گفتم تو را دوست دارم، یا حضرت عالی احیانا فرمودی خدای نخواسته که شما را دوست دارم، این معناش این نیست که کسی دیگر را در دنیا دوست نداری. این معروفه، گفتن اثبات شی نفی ما عدا نمی کند. خب این یکی. و چی این که وصف لقب جامد باشد مثل زیدن، یا مشتق باشد. مشتق اگر شد میشه داخل وصف غیر معتمد علل موصوف، اونم دیگر وقتی خود اون وصف از بین رفت اون موضوع از بین میره، موضوع دیگر را هیچ گونه دلالتی ندارد. و وجه اولویتش چیه؟ وجه اولویت اینه در وصفی که گفتیم، وصفی که اعتمادی بر موصوفم کرده، مع ذلك اونو گفتیم مفهوم نداره، با اینکه موضوع باقی ها. اکرم زیدن العالم، مفهومش اینه که زید جاهل را اکرام، زید غیر عالم را اکرام نکن، با اینکه موضوع باقیه. این دلالت بر نفی حکم از خود اون موضوع نمی کند، تا چه برسد به اینکه دلالت کند بر نفی حکم از موضوع دیگر. این به طریق اولویتی اولویتش هم اینه، و نتیجتا اینه که اصلا دلالت نمی کند. مثلا اونجایی که لقب مشتق باشه مثل آیه سارق و سارقه، دز را دستش را قطع کنین، این دیگه دلالت نداره که در اسلام عمل دیگر قطعیت نداره. ممکنه 10 تا گناه دیگر هم در شریعت اسلام حدش این باشه که دستش را قطع کنین. این آیه چی میگه؟ فقط میگه در دوز واجبه، اما در غیر دوز کسان دیگر گناه دیگر میکنن، اون حدش چیه میگه من اصلا نظر ندارم، ولی ذا مفهوم نداره. این هم عدد لقب هم تمام میشه. بعد میرسیم به بعض مدلولای التزامی دیگر که نه مفهومه و نه منطوق. از سادس مفهوم اللقب، ششمین چیزی را که علما بحث کردن راجع به مفهوم لقب که آیا لقب مفهوم داره یا نه. و مقصود ما به لقب نه اون لقب متعارفیه، چون لقب متعارف اونایی که جامده اونا رو میگن. مقصود ما از لقب کل اسمین سبا انکان مشتقن ام جامده، چی این که مشتق باشد که واقعا لقبه، یا چی جامد باشد که واقعا لقبه، یا مشتق باشد که به عنوان وصف گفته میشه تعبیر میاره. وقع موضوعا للحکم، که این لقب واقع شده باشد موضوع برای حکمی، مثل ان فقیر فی قولهم اطعم الفقیر، واجب اطعام کنی فقیر را. این دیگه دلالت نداره که اگر غنی هم یه وقتی آمد خانه ات حتما اطعامش واجب نیست. لعله فقیر به عنوان اینکه فقیر واجب الاکرام باشد، غنی هم وقتی خانه ای انسان آمد به عنوان که انسان برای خود شخصیت قائله و هر که خانه انسان بیاد باید ازش اون اشکار کنه اطعام کنه، این دلالت بر نفی اون نمی کنه. و که سارق و سارقه، دزد میگه دستش رو قطع کنین، اما اگر کسی دروغ گفت چی؟ اونم قطعیت دارد یا ندارد؟ این آیه اصلا دلالتی بر اون ندارد، نفی نمی کند. فی قوله تعالی السارق و السارقه. و معنا مفهوم لقب، معنای این که اگر لقب مفهوم داشته باشد، معنای چیه؟ معنای مفهوم لقب رو خیال نکن مثل معنای مفهوم وصفه، بلکه معنای لقب اگر مفهوم داشته باشد، معنای مفهوم لقب چی میشه؟ نفی الحکم از موضوع دیگر، نه از اون موضوعی که در منطوق ذکر شده. و معنا مفهوم اللقب نفی الحکم، اما از اون موضوع دیگری که اون موضوع دیگر را لا یتناوله عموم الاسم، که عموم اسمی که در منطوق ذکر شده شامل اون موضوع دیگر نباشد. و بعد این استشکل خب آیا این مفهوم داره یا نه؟ حالا اینجا رسیدیم، میفرماید بعد از اون که ما از این بزرگتر را گفتیم مفهوم نداره، قوی‌تر از این را گفتیم مفهوم نداره، این که به طریق اولا مفهوم نداره. و بعد این استشکال نافی دلالت الوصف علی المفهوم، بعد از این که ما اشکال کردیم در دلالت کردن وصف بر مفهوم با اینکه موضوع باقی ها، گفتیم دلالت بر نفی حکم از موضوع باقی نمی کنه، موضوعی که باقی مانده، فعدم دلالت لقب اولا، این که لقب مفهوم نداشته باشد این اولایه. چرا اولایه؟ چون که اینکه موضوع دیگر اصلا نسبت به موضوع دیگر که اصلا ساکت اصلا دلالتی ندارد، این وجه اولویت. فا این نفس موضوع الحکم، خود موضوع حکم، این یک وجه اولویت. یه نکته دیگر هم داره وجه اولویت ها که اینم الان باید از این عبارت در بیاریم. فا این چرا اولایه؟ ایشون نکته دوم رو میخواه بیان کند. وجه اولویتش اینه، نفس موضوع الحکم، این که در روایتی در آیه گفت اکرم زیده، زید رو آورده، مجرد ذکر زید حتی اشعار هم ندارد که زید علت وجوبه، تا بگویم از امر منصفیه. به خلاف وصف، در باب وصف اکرم زیدن العالم چی میگفتیم؟ میگفتیم عالم اشعار داره، اقلا بوی ازش میاد که علت وجوب باشه، ولیکن زید که حتی بوی هم ازش نمیاد که علت وجوب اکرام زیدیت باشد، نه زیدیات ممکنه نباشه، امریات هم اشکالی نداره، از این جهت اولا میشه. اونجا که بس موضوع اونه، نه هم موضوع هم علتی نمیشه دو چیزا. چی میگی تو؟ خب چیه؟ فقیر فقیره دیگه، این موضوع هم فقیر را اکرام کن. چرا اکرام کنی؟ علتی چیه؟ شما میدانید فرق بین علت و موضوع ها، علت حکم همیشه غیر از موضوع حکمه، منتها موضوع هم گفتن رتبه است، رتبه علیته، نه اینکه خود موضوع علت برای حکم باشه. بله، فإن نفس موضوع الحکم بعنوانه، بعنوان خودش، لا یشعر به تعلیق الحکم، حتی اشعارم نداره تا چه برسد به دلاله. بس که اشعار داشت گفته مفهوم نداره تا چه برسد به اینجا، لا یشعر به تعلیق الحکم علیه، فضلا تا چه برسد ان یکون له ظهور، تا این که بگویم این لقب ظهور داره که هم من علتم و هم علت منحصرهم، اصلا دلالت بر علیت نداره، پایین تر از دلالت اشعار بر علیتم نداره، پس مفهوم نداره. نعم غایت ما یفهم من اللقب، نهایت چیزی که فهمیده میشه از لقب اینه، اگر مولا گفت اکرم زیدن، این وجوبی را که الان جعل کرده، این مالکیه، این مال زیده، اگر زید نبود این وجوب نیست، اما یه وجوب دیگر برای اکرام شخص را منتفی میشه حکم، و این اصلا در قبل ما قبلم گفتیم که مربوطه به مفهوم نیست، این از باب سالبه و انتفاع موضوع، وقتی موضوع اشرف این حکم شخصی هم از بی میره، بحث ما در مفهوم در انتفاع نوع حکم بود، ولیکن دلالت لقب دلالت بر انتفاع نوع حکم نداره. نعم غایت ما یفهم من اللقب، نهایت چیزی که فهمیده می شود از لقب اینه، عدم و تناول شخص الحکم، این حکم را که مولا گفته اکرم زیدن، این وجوب اکرام که از اکرم فهمیدیم، این وجوب شامل نمی شود، بله شخص الحکم کی را شامل نمی شود؟ مر غیر زید را شامل نمی شود، چون موضوع از زیده دیگه، هر حکم موضوع خود را شامله، ده غیر ما یشمله امویسه. و هذا لا کلامتیه، و این که شخص حکم به انتفاع موضوع از بین میره، این اصلا درش نزاع نداریم از اول. بله، اما عدم و ثبوت نوع الحکم، که نه این وجوبه نه فرد وجوب دیگر برای امر هم نیست، این نه، این دلالت نداره. اما این که نوع حکم برای امر، برای بعث، برای کسانی دیگر برای موضوع دیگر ثابت نباشد فلا دلالت علیه بر عدم ثبوت نوع حکم اصلا، دلالت نداره. خب تا اینجا نتیجه چی شد؟ بله نتیجه این شد که لقب مفهوم نداره. وقد قیله و از همین جهت که این از اضعف المأمومین گفته شده ان مفهوم اللقب از اضعف المفهومات، معنای از اضعف المفهومات نگوییم که مفهوم داره ولیکن مفهومش ضعیفه، نه، از اضعف المفهومات یعنی اصلا مفهوم نداره. افرض اونها همه را بگوی مفهوم داره، این مفهوم نداره، از اضعفی به این معنا. خب این تموم شد. خاتمتون، خاتمه در باب مفاهیم، اصل بحث ما در باب مفاهیمه. اونایی که مفهوم داره یا نداره محل بحث بود بین علما، اونا را همه را بیان کردیم. اصل موضوع کلی در مدلول التزامی که اسم اون مدلول التزامی چی باشد؟ مفهومه. حالا تموم شد. به عنوان خاتمه بحث میکنیم بعضی مدلولات التزامیه را که اون اسمش مفهوم نیست. اونا چی جوریه؟ آیا اونا حجته؟ آیا حجیت نداره؟ چون علما مفصلا اونها را بحث نکردن و مشخص نکردن، ما در دو جهت در اونا بحث میکنیم. خاتمتون فی دلالت الاقتضا، یکی این دلالت اقتضا دلالت التزامیه، خب متوجه باش. و دلالت تنبیه، دو تا دلالت تنبیه هم دلالت التزامیه. و دلالت اشاره سومی، این سه تا دلالت بعضی از جمله ها یه مدلول التزامی دارن، به اون مدلول التزامی دلالت میکنن از باب دلالت اقتضا. این چیه؟ این آیا منطوقه؟ مفهومه؟ معنای مطابقیه؟ معنای التزامیه؟ و آیا حجته یا حجیت نداره؟ آیا داخل ظهوره یا داخل التزام عقلیه؟ عقل در میاره و الا خود لفظ دلالتی بهش ندارد. اینا رو باید بررسی کنیم. سه تا دلالت داره ها، خب متوجه باشین. تمهیدون، یه مقدمه اول بچینیم برای آقایان. میفرماید یجری کثیرن، جاری میشود خیلی زیاد بر لسان فقها و اصولیین، یعنی بر لسان مجتهدین. چیز جاری میشود؟ یاداوری دلالت اقتضا و دلالت تنبیه و دلالت اشاره. مثلا در باب اقل حمل چند تا چند ماه همین مراجع و فقها فتوا میدهند که اقل حمل 6 ماه. این اثر شرعی داره. اثر شرعی چیه؟ اگر کسی خانم اختیار کرد و این خانم در سر 6 ماهگی بچه زایید، این دیگه کسی نمیتونه حق نداره متهم کند نعوذ بالله مثلا به اعمال زنا و اینها. این ملحق به شوهر شرعیه، از نگاه شرعی اینه اقل هم 6 ماه. خب این از کجا درآمد؟ گفتن ما از دو تا آیه فهمیدیم. کدوم دو تا آیه؟ الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. این آیه مدلول مطابقی داره. مدلول مطابقی چیه؟ باریک الله، این معنای آیه اینه. مدلول مطابقی الوالد، بله، الوالدات یرضعن اولادهن حولین کامل. مدلول مطابقیش اینه، زحمت مادران رو میخواد بیان کنه که شما بچه های جوان باید قدر مادر را بدانید. مادر کسیه که درباره بچه 2 سال متصل بچه را شیر میده. این مدلول مطابقشه. و اون آیه دیگر و حمله و فصاله 30 شهرا، حمل مادر و ایام شیردهی مادر، اینم میخواد زحمت مادر را بیان کنه. چند مجموعش؟ 30 ماه. دو تا رو پهلوی هم بذاریم، هر کدوم مدلول مطابقیش گفتیم اصلا مربوط به تعیین مدت هم نیست. خود دو تا رو وقتی پهلوی هم گذاشتیم یه مدلول التزامی ازش در میاد. اون چیه؟ این که اقل هم 6 ماه، چون مجموع زحمت مادر در ایام بارداری و در ایام شیر دادن چند ماه شد؟ 30 شهرا. اون آیه دیگر گفت که 24 ماه را که شیر میده، پس برای هم چند میمونه؟ 6 ماه. ولذا علما فتوا دادن که اقل هم 6 ماه. خب این اقل هم را فتوا دادن از این دو تا آیه، آیا این دو تا آیه دلالت بر این معنا که داره به واسطه ظهور، یعنی به دلالت التزامی لفظی یا به دلالت التزامی عقلی؟ و ثانیا آیا این حجت یا حجیت نداره؟ و ها کذا در اون دو تایی دیگرش. حالا اینا رو مثال میذاریم برای هر کدومش. خب یاد کردن دلالت تنبیه و اقتضا و اشاره را. ولیکن ولم تشرح هذه الدلالات، و شرح دادن نشده در کتب علما و در کلمات آیان این دلالات شرح داده نشده که فرق بین دلالت اقتضا و تنبیه چیه، فرق بین دلالت تنبیه و اشاره چیه، آیا این از باب ظهور از باب ملازمات عقلیه هست از چه بابه. فی اکثر الکتب الاصولیه المتعارفه، اکثر کتب اصولی متعارف که رسائل و کفایه و قوانین و معالم و اینجاها باشه، در اینجا هیچ کدومی شرح داده نشده. و لذا آقایان که تا هنوز بلد نیست، تقصیر از آقایان نیست، برون که در کتاب بله مشروحاً اینا بیان نشده تا آقایان یاد بگیرن، گرچه اگرم بیان میشد آقایان انشاءالله که
بله.
ولذلك رأینا، و برای اینکه این نقطه مشکل مانده، یعنی هنوز سربسته مانده در علم اصول این سه تا دلالت، ما مناسب دیدیم چی؟ ان نبحث عنها بشیء، اینکه بحث کنیم از این سه تا دلالت بشیء من التفصیل، یه مقدار توضیح بدیم. چرا؟ لفائدة المبتدئین، نه مبتدئها، یه وقت مبتدئها نخونین، لفائدة المبتدئین، اونایی که ابتدا کردن در علم اصول تازه شروع کردن استفاده کنن، بفهمن دلالت اقتضا یعنی چی، دلالت تنبیه یعنی چی، و دلالت اشاره یعنی چی. یکی والبحث عنها یقع من جهته، و ما که میخوایم در این سه تا دلالت بحث کنیم در چند جهتش بحث میکنیم؟ در دو جهت. اول فی مواقع هذه الدلالات، فرق یکی از دیگری چیه؟ موقع، یعنی مورد دلالت اقتضا کجایه، مورد دلالت تنبیه کجایه، مورد دلالت ایما و اشاره کجایه، اینا رو باید بیان کنیم. یکی فرق یکی رو از دیگری. و انها ان بله من ای اقسام دلاله، بعد از اون که بین خود اینها تشخیص دادیم بدانیم کدامش داخل ظهوره و کدامش از باب حکم عقله، این یکی. ثانی موقع دوم بحث در حجیتش هست، این سه تا دلالت کدامش حجیته، یعنی میتوانم مجتهد از این سه تا دلالت استنباط کنم حکم شرعی را یا نمیتواند استنباط کنم، اینا رو باید با هم بحث کنیم. الجهت الاولا، جهت اولا، خب دلالت اقتضا یعنی چی؟ اینو بفرما. مواقع الدلالات الثلاثه، مورد دلالت های سگانه، مواردش کجایه؟ حد تقدمه، حالا برگشتیم به اصل مفهوم ببینیم دلالت اقتضا، آخه ما گفتیم معنا دو قسمه، یا منطوقه یا مفهوم، این کدوم میشه؟ میفرماید این معنایی است که مدلول التزامی گفته میشه، ولیکن مدلول التزامی است که داخل مفهوم نیست، داخل منطوق هم که نیست، چون مدلول التزامیه، داخل منطوق چی بود؟ مدلول مطابقی بود، اون منطوقه. مدلول التزامی دو قسمه، بعضشون مفهومه که تا هنوز خوندیم، بعضشون مدلول التزامیه ولیکن اصطلاحا مفهوم گفته نمیشه، ولی این از اون قسمه. المفهوم هو مدلول الجمله الترکیبیه، اون مفهومی که تا هنوز بحث میکردیم اون عبارت بود از مدلول و معنایی که اون معنا معنای جمله باشد نه معنای مفرد، این فرقش با این سه تا دلالت آمد. اما این سه تا دلالت هم مدلوله، ولیکن چی مدلولیه؟ مدلول مفرده نه مدلول جمله، معنای جمله‌ای نیست بلکه معنای مفردیه. الجمله ترکیبیه اللازمه للمنطوق، که اون معنای جمله‌ای لازم بود با معنای منطوق، اون لزومش هم لزوم بیانه بالمعنى اخذ بود، و مقابل این مدلول جمله‌ای منطوق بود. الذي هو مدلول ذات الله، معنای ذات الله بود بالدلاله المطابقيه. ولكن يبقى هناك، باقی میمانه در اینجا از مدلولات، یعنی از معانی، معانی که جمله ها معنا دارد، بعضی معانی جمله که نه داخل در مفهومه. چرا داخل در مفهوم نیست؟ اگر گفتیم ولو لزومش لزوم بیانه بالمعنى اخذته، ولكن معنا معنای مفردیه نه معنای جمله‌ای. این عبارات رو خوب یاد بگیر ها، فردا بعد چی شده یاد میره. ما لا يدخل في المفهوم، نه داخل در مفهومه، چون که معنای مفرده نه معنای جمله. ولا في المنطوق، و داخل در منطوقم میشه، رو داخل در منطوق نیست، چون به دلالت مطابقی نیست بلکه به دلالت التزامیه. پس چون که به دلالت التزامیه منطوق نیست، و چون که معنای مفردیه نه معنای جمله‌ای، داخل در مفهوم نیست. چون ما قبلا مفهوم و معنا کردیم در اول باب مفاهیم، چی گفتیم؟ که هیچی یادش نمانده، گفتیم مفهوم یه معنای التزامی جمله‌ای هست که لزوم بیانه بالمعنى اخص داشته باشد با منطوق. این تعریف معنای مفهوم بود. اینو خوب یاد بگیرید. ولاکن اصطلاحا خب کما اذا دل الکلام، دلالت کند کلام و جمله به واسطه دلالت التزامی. بر چی دلالت کند؟ علا لفظ مفرد واسأل القریه. این آیه بر چی دلالت میکنه؟ بر معنای اهل دلالت میکنه. خب معنای اهل معنای مفرده یا معنای جمله؟ ای باریک الله. پس اگر این معنای اهل معنای جمله بودی، این داخلی در چی میشد؟ داخلی در مفاهیم میشد. ولی چون معنای اهل معنای مفرده، ولی داخلی در مفاهیم نیست. علا لفظ مفردن او معنا مفردن، یا دلالت کنه بر یه معنای مفرد که لیس اون معنای مفرد یا اون لفظ مفرد لیس مذکورن فی المنطوق صریحاً، به صراحت ذکر نشده و الا ذکر شده که دلالتش بر اون معنا بالمنطوق میشه، از مدلول التزامی خارج میشه. این یک. او اذا دل الکلام، یا دلالت کند کلام علی مفاد جمله، دلالت کند بر یه معنای جمله‌ای و اونم دلالتش دلالت التزامیه. اینجا دیگر به باریک رسیدیم ها، خیلی جای باریک رسیدیم. اون معنا مدلول التزامی هست، یکی معنای جمله‌ای هم هست، فشار مفهوم گفته نشود. این قید دوم برای اینه که یا معنا مفرد باشه، از این جهت داخل در مفهوم نیست. ولو لزوم بیانه بالمعنا اخ، در صورتی که معنا مفرد باشه اشکال نداره، ولو لزوم بیانه بالمعنا اخ باشه. یا اگر معنا معنای جمله‌ایه، اون وقت لزوم چی باشه؟ لزوم غیر بیان باشد، بازم داخل در مفهوم نمیشه. باز بگو مدلول التزامی لکن نه داخل در مفهوم. چقدر زیبا بیان میکنه. بله. او اذا دل الکلام، یا دلالت کند کلام بر چی دلالت کند؟ بر معنای جمله ای دلالت کند ها. خب اگر بر معنای جمله ای دلالت کنه که میشه منطوق مفهوم، پس چرا اینو مفهوم نمیگین؟ ولکن لازمتا للمنطوق، و اون لازمه منطوق هم هست، این معنای جمله ای، منتها فرقش با مفهوم اینه که در مفهوم اون مفاد جمله ای لازمه منطوق بود باللزوم البینه بالمعنى اخص، اما اینجا لازم منطوقه باللزوم غیر بین. باشه ما کار نداریم به اون اشکال، اون هنوز که بحث دار اون نرسیدیم که آیا این دلالت لفظیه یا عقلی. قرار اصل دلالت بر اون معنا هست، یا عقل از باب دلالت عقل یا از باب دلالت لفظه. الا ان اللزوم ليس على نحو اللزوم البين بالمعنى الاخر، لزوم بين بالمعنى الاخر نیست، از این جهت مفهوم نمیگوید. خب وقتی لزوم بین بالمعنى الاخر نبود، قرار ظهورم نیست، فرمایش آقای ها از باب دلالت لفظم نمیشه، بلکه از باب دلالت عقل میشه، به دلالت التزامیه عقلیه دلالت میکنه. فان هذه این اقسام از مدلول های التزامی کلها، تمام اینها، چی اون معنای التزامی معنای جمله ای باشد یا معنای مفردی باشد، لا تسمى مفهوما، مفهوم گفته نمیشه. چرا؟ چون که تعریف منطق مفهوم بهش منطبق نمیشه. یا اینکه جمله نیست لذا مفهوم نیست، یا لزومش غیر بیانه لذا مفهوم نیست، ولا منطوقا منطوق هم نیست، برای اینکه به دلالت مطابقی دلالت نمیکنه. خب اذن ما ذات سما، بیا برای این اسم پیدا کن. این اسمش رو چی بذاریم؟ میفرما یه اسم عام که داره، اسم عام چیه؟ مدلول التزامی. یا تمام شد دیگه، بازم دوباره میخوای اسم بذاریم؟ و اسم کوچکش مدلول التزامی، فامیل برایش بذاریم. فامیلش چیه این دلالات؟ میفرماش فامیلش اینه که اینه باید دلالت لفظ تعبیر نفرمایید، بلکه دلالت سیاقی تعبیر بفرمایید. سیاق یعنی یه لفظ خصوص بهش دلالت نداره. چی دلالت داره؟ نظم کلام بهش دلالت داره. اینو میگن دلالات سیاقیه. خوب متوجه باشم، اینم فامیلش. اگر در شناسنامه بنا شد هر دو تا رو بنویسه، اسم کوچکش مدلول التزامی، اسم فامیلش هم چی؟ اسم خانوادگی؟ دلالات سیاقی. هر دو تاش تکمیله، دیگر هیچ حالتی منتظره ندارد، فقط محضر میخواد شناسنامه. اذن ما ذات سما هذه الدلاله، چی اسم بذاریم این دلالات التزامی را در این مقامات؟ نقول الانسب، انسبش انت سما مثل هذه الدلاله، اینجور دلالتی که یا بر معنای مفرد دلالت کند یا بر معنای جمله منتها به لزوم غیر بیان دلالت کند. علا وجه العموم باید دلالت سیاقی اسم بذاریم. این قید علا وجه العموم رو چرا آورده؟ یه نکته خوبی داره، یعنی ما مجموعا میگوییم این دلالات سیاقیه، ولیکن در اخیری که دلالت تنبیه باشد اونجا خواهد آمد که دلالت سیاقی نیست، چرا نیست؟ بلکه اونجا اصلا دلالت عقلیه، اصلا کاری به لفظ نداره، نه سیاق کلام دلالت میکنه نه خود کلام، پس اونجا اصلا داخل ظهور نیست. حالا ما که میگیم این در دلالت سیاقی اسم بذاریم، یعنی من حیث المجموع ولو دو سایشه باشه، اینه میگن از این جهت. اینم قید علا وجه العمومه، الدلالت السیاقیه، دلالت سیاقیه اسم بذاریم. کما ربما یجری، جاری میشود این تعبیر در لسان جمله از اساطین و بزرگان. لتکون فی مقابله، چرا این سیاقی میگه؟ چون که بوده باشد در مقابل دلالت مفهومیه و منطوقیت. اون دلالت منطوقیه و مفهومیه دلالت چیه فامیلش؟ اون هر دوتا دلالت لفظی میگن، اینه چی میگن؟ دلالت سیاقی. فرق بین دلالت لفظی و سیاقی چیه؟ اینه که در اونجا خود لفظ دلالت میکنه، در اینجا نظم و ریخت کلام دلالت میکنه، نه خود جمله. معلوم شد؟ اینم وجه فرقشون. خب بل مقصود به ها علا هادا، مقصودی به این دلالات سگانه بنابر این تعریفی که ما گفتیم این است، این که سیاق کلام و نظم کلام، رشته کلام، رشت کلام، یدلو علی المعنی المفرد، دلالت کنند بر یه مدلول التزامی که اون معنا هم معنای مفردی باشد، یکی یا دلالت کنند بر معنای مرکب، معنا معنای جمله‌ایه، ولیکن بله اول مرکب، اول لفظ المقدر، یا دلالت کنه بر لفظ مقدر که در آیه وسالو میاد مثالش و قسمو. خب این خلاصه هست، اینه میگن دلالات سیاقیه و این دلالات سیاقیه چند تایه؟ و قسموها الى دلالات الثلاث المذکوره، اول الاقتضا، دوم التنبیه، سوم اشاره. اشاره دو تا اسم داره ها، فراموش نکنید چیه؟ هم ایما میگوین و هم اشاره میگویند. دو تای اول داخل دلالت لفظ، سومی داخل دلالت عقلیه است. یعنی دو تای اول التزام لفظیه، سومی التزام عقلیه که بعد بیان میکنم. خب فنبحث عنها واحده واحده، از اینو از هر کدومش علاهده علاهده بحث میکنیم. خب دلالت اقتضا مورد برایش کجایه؟ کجاها دلالت اقتضا میگویند؟ حالا چند تا مثال ذکر میکنیم، بعد میرسیم آیا حجت یا نه. و ما در این در موقع اول، بحث اول ثابت میکنیم که این از باب ظهوره، یا سیاق کلام ظهور داره یا خودی کلام، بحث کار در اون نداریم، غرض ظهوره. خود ظهورم رو که ثابت کردیم که کل ظهور حجتون، دیگه نیاز بر موقع دوم برای بحث باقی نمیمانه، وقت ظهور شد حجت دیگه در شکل. و هی که بعد با اون دوتای دیگر فرقش واضح بشه، ان تکون الدلالتو، این که بوده باشد دلالت مقصودتن للمتکلم، مقصود متکلمه، یعنی این کلامی را که متکلم گفته، از این کلام چند تا معنا را قصد کرده؟ سه تا یا دو تا؟ دو تا، یک مدلول مطابقی، یک همین مدلول التزامی، پس اینم تحت لفظ داخله. این مقصوده غرض چیه؟ یعنی به التزام لفظی دلالت میکنه، مقصود اینه ها. مفهوم که نداره این در جای این دلالت اقتضایی در جایی که مفهوم نباشه، قضیه شرطی ها و وصفی ها اونها نباشه، این یه جاهای دیگره. حالا میاد گوش کن، بله، و هی ان تكون الدلاله مقصوده للمتكلم، این دلالت بر مدلول التزامی مقصود متکلم، قصد متکلم، غرض متکلم، اراده متکلم بهش تعلق گرفته باشه، به حسب العرف. و يتوقف صدق الكلام، ها اینو خوب متوجه باشین، این دلالت اقتضا رو از کجا بفهمیم که این کلام مولا بر اون معنا هم دلالت داره و اون معنا رو هم قصد کرده از این کلام؟ میفرماد اینه، و يتوقف صدق الكلام، صدق کلام مولا یا خود راست بودن و دروغ بودنش، راست بودنی کلام، یا اگر راست بودنش نه، صحت کلام مولا توقف داره، یا عقلا یا شرعا یا لغتا یا عادتا، علیها علیها بر دلالت اقتضا، که اگر این معنا را قصد نکرده باشد مولا این معنای اقتضایی را، این کلام مولا دروغه یا این کلام مولا صحیح نیست، پس به این لحاظ میفهمیم که این معنا را
حد کرده تا کلامش راست در بیاد. مثلا خب چند تا مثال میزنه براش، خوب متوجه باش. منتها اینا رو خود آقایون تطبیق کنید که اینجا صحت کلام توقف دارد یا صدق کلام. لا ضرر، مثال اولش قوله صلی الله علیه و آله و سلم، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. حضرت خبر میدین ایها الناس، ای امت اسلام، بدانین که ضرر در بین مسلمین نیست. ضرر در بین مسلمین مراد از فی الاسلام، یعنی ضرر در بین امت اسلام نیست. این اصل مدلول مطابقی. مدلول مطابقی چی شد؟ و حالا که این اگر ما به ظاهرش بذاره به همین مدلول مطابقی، این چیه؟ این کلام راست یا دروغ؟ ها؟ دروغ. این همه ضررها که مسلمین طاغوت معابا بر مسلمین مستضعف وارد میکنه، اینا چیه مگر ضرر نیست؟ پس چطور پیامبر خبر داده که بین مسلمین ضرر وجود نداره؟ گوش کن چی میشه؟ در کجا؟ در دنیا؟ در آخره؟ او قید انشالله خواست مشکله. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، این مدلول مطابقی. و میدانیم اگر به مدلول مطابقی بذاریم این کلام کاذبه، نعوذ بالله. و برای اینکه کلام مولای راستگوی حکیم صادق را از کذب خارج کنیم، باید بگویم مقصود چیه؟ مدلول التزامی. مدلول التزامی چی میشه که اون دلالت اقتضا میشه؟ لا ضرر، یعنی حکم ضرری در اسلام جعل نشده. این درست، حکم ضرری در اسلام جعل نشده. اگر وضو برای جناب عالی ضرر داشت، باید چیکار کنی؟ وضو واجبه یا نه؟ وجوب جعل نشده. فرض برمان یه وقت نماز خواندن برای جناب عالی ضرر داره، اون وقت وجوب نماز چی؟ ها؟ جعل نشده دیگه، جای شکی نیست. یه وقت اکل میته اگر نخوری ضرر داره، انسان میمیره، چیکار کنی؟ اکل میته حرمت داشت. اینجا در صورتی که ضرری شد عدم اکل میته، این حرمت جعل نشده. معنایش اینه، کلام توقف بر این معنا داره. این معنا رو که میگیم حکم ضرری در اسلام نیست، اینه به دلالت اقتضا استفاده کردیم، نه به دلالت مطابقی. حالا معلوم شد؟ این یکی، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این صدق کلام عقلا توقف داره، یا اگر عقلا نباشه عقلا عادتا توقف داره بر این که مقصود حکم باشه. فإن صدق الكلام يتوقف یا عقلا یا عادتا على تقدیر الاحکام، که اینجا مقدر باشد احکام. اینجا خب مدلول التزامی معنا شد، معنای مفرد شد یا معنای جمله؟ اگر گفتیم چی جور مفرد شد؟ فقط یک حکم معنای حکم رو مقدر گرفتیم، بقیه که از خود دلالت منطقی به دست می آمد. پس اینو گفتیم که معنا این، اگر این معنا جمله بودی چی می شد؟ داخل مفاهیم می شد. چون معنا معنای مفرده، لذا مدلول التزامیه و مفهوم گفته نمی شد، باید تقدیر بگیره حکم. و الاثار شرعیه و بقیه آثار شرعیه که لتکون هی المنفیه تو حقیقتن، که در حقیقت این حکم منفیه، نه اینکه اصل خود ضرر منفی باشه. و الا ضرر از اول صبح تا به غروب صد تا ضرر در بین مسلمین یکی به دیگری میزنه. لوجود ضرر و ضرار قطعا، و یقین داریم که ضرر و ضرار در بین عند المسلمین وجود داره. مراد از اسلام یعنی چی؟ در شریعت اسلام ضرر نیست؟ یعنی چی؟ بازم همین میشه، معنی مفهوم نداره، اصلا معنا نداره. نشد بازم وجود نداره. دین اسلام مگر یه امر وجودیه که در دین اسلام وجود نداشته باشه؟ یعنی در احکامی که جعل میشه در دین اسلام حکم ضرری وجود نداره. اینجور برو همون احکام یعنی دین اسلام، احکام که اینجا نبود در روایت. خب این یکی، گوش کن. فیکون و نفی الضرر، بله، لوجود ضرر و ضرار. خب در کلمه ضرر و ضرار سای کفای هم در کفای فرموده، شیخ هم در باب تعادل و تراجع در اونجاها اوائل باب تعادل و تراجع فرموده لا ضرر و لا ضرار. ضرار تأکید ضرره، پیامبر میخواد مؤکدن نفی کند که حکم ضرری به تأکید حکم ضرری در اسلام جعل تموم و یکون نفی، بله قطعاً عند المسلم. فيكون النفي للضرر باعتبار نفي آثاره، نفي ضرر به لحاظ نفي اثر و حکمشه. الشرعیه، اون آثار شرعیش و احکام ضرره، این یکی. و مثله رفع عن امتی، این دلیل را در براءت آقایان خواندن ها یا انشالله میخوانن. حضرت میفرماید از امت من نه چیز را خدا برداشته. چیه اون نه چیزی که برداشته؟ یکی لا یعلمون را برداشته. لا یعلمون یعنی چی؟ یعنی جهل. خب از امت اسلام مگر جهل برداشته شده؟ آقا امت اسلام هیچ جاهل نیست. خب اگر جاهل نیست که ما نیازی به نهضت سواد آموزی نداریم، نیازی به دانشکده و دانشگاه نداریم. این چیه که حضرت میفرماید جهل از امت من برداشته شده؟ خب این کذب لازم میاد؟ کذب لازم نمیاد؟ خب این کلام صحیح نیست اصلا، این کلام اصلا صحیح در نمیاد. صحت این کلام توقف دارد بر این که بگویم رفع عقاب از چیزی که نمیدانیم، چیزی رو که نمیدانیم عقاب از اون عمل برداشته شده، نه خود اون جهل برداشته شده باشه، این معنا نداره. یا در خطا و نسیان رفع الخطا، گفت از اسلام خطا برداشته شده. مگر مسلمین کسی خطا نمیکنه؟ حضرت علی رو چند بار خطا میکنی؟ الا ماشاءالله. پس این کلام به مدلول مسابقه دروغه. پس با چی به دلالت اقتضا بگن مراد حضرت چیه؟ خطا نیست، یعنی حکم برای فعل خطا نیست. اگر کار را انسان خطاً بکند اون حکم را و عقاب را نداره. این نه تا فقره را گفته همش از این قبیله ها. این یکی. فإن صدق الكلام کجا شد آقا؟ بله خب مثال آخر، این یه مثال. اینجا میگفتم که صدق کلام توقف داره، حالا مثال دوم برای چی؟ صحت کلام را. مثال آخر قوله علیه السلام لا صلاته لمن جاره المسجد الا فی المسجد، کسی که همسایه مسجد نمازش نیست مگر در مسجد. یعنی نمازی کسی که همسایه مسجد خانه بخواند نماز چیه؟ باطله. این مدلول مطابقیه. و حالا این که راست یا دروغه؟ این مدلول این که دروغه، برای که خیلی همسایه های مسجده که خانهش نماز میخوانن و نمازش هم صحیحه، اقلا مسقط واجب که هست، درسته یعنی؟ خب پس این چیه؟ میگیم به دلالت اقتضا صلات کامل نیست، نه اینکه صحیح نیست، صحیحه، مسقط واجبه، مسقط تکلیفه، ولیکن اون قدر کمال و درجاتی که در مسجد داره اون درجات را نداره. صدق الکلام و صحت کلام، اینجا برگشت ها، یعنی اینجا صحت کلام، و الا این یه کلام بی خود می شود. بله. و صحت الکلام تتوقف على تقدیر کلمه کامله، نماز کامل نیست مگر در مسجد، و الا در خانه هم نماز هست. محذوفه، اون کامله محذوفه باشد. لیکون المنفی، تا این که منفی، اون وقت اگر کامله رو مقدر گرفتیم چی میشه؟ نفی کمال صلات میشه، نه نفی اصلی به صلات. اصل صلات هست، لا اصل صلات. خب اینم مثال دوم. مثال سوم قوله تعالی واسأل القریه، اینجا دیگر این صدق کلام توقف داره یا صحت کلام؟ اگر گفتیم چرا اینجا چرا صدق کلام توقف نداره؟ یه نکته خوبی داشت که اون که رفیقم بود گفت ها، ولی 10-15 نفر گفت، معلومه همش رفیق بنده ها. بله. این وسأل القریه، وسأل فعل امر ها، فعل انشای، انشا در انشا که صدق و کذب وجود نداره. در اول نخوانیم در سیوتی، در سیوتی یا متاول کجایه میکنن که کلام دو قسمت، یا خبریه یا انشایی. در کلام خبر احتمال صدق و کذب هست، اما در کلام انشا احتمال صدق و کذبه؟ نه، اونجا احتمال صدق و کذب. اونجا امرش دائر بین صحیح و عدم صحیحه. یه کلامی یه امری میکنه صحیحه، با یه امری به خود میکنه اصلا صحیح نیست. مثلا از اینجا اینجا صحت توقف داره. صحت هم توقف داره، یا عقلا توقف داره، یا شرعا توقف داره، یا عادتا. اگر گفتین اینجا که صحت توقف داره، این توقف چجوریه؟ عقلیه، برای اینکه عقلا خود قریه قابل سوال نیست. عقل میگه این کلام درست نیست. و بله اینجا عقلا توقف داره، بعد اینکه مراد اهل قریه، سوال از اهل قریه درسته، نه از خود قریه. سوال از در و دیوار که سوال نمیشه، قابلیت سوال رو داره. واسأل القريه فإن صحته عقلا تتوقف على تقدير لفظ اهل فيكون من باب حذف المضاف، یا از باب حذف مضاف. واسأل اهل القريه، که اهل اضافه میشه به قریه، از باب حذف مضاف. او علا تقدیر معنا، لفظ به تقدیر نمیگیره، منتو از قریه هم اهل قریه مراده، معنایش مراده. بله. فیکون من باب المجاز فی الاسناد، از قبیل مجاز در اسناد میشود. یعنی قریه، از قریه مجازن چی را اراده کردیم؟ اهل قریه را. و الا لفظ اینجا مقدر نیست. اونجایی که لفظ مقدر باشد اونو میگن مجاز در کلمه، اونجایی که یک کلمه به معنای کلمه دیگر استعمال شود اونجا رو میگن مجاز در اسناد. باری کلمه و این هم یه مثال. مثال چهارم، اعتق عبدک عنی علا آل. اینجا صحت توقف داره یا صد؟ این اعتقده که اعتق فعل امر و غیر انشایه ها، اینجا هم صحت توقف داره. خب این توقفش عقلی نیست، بلکه چیه توقف؟ توقف شرعیه. چرا؟ یک قاعده رو آقایان در شرح لمعه خواندن، گفتن که چند چیزه که از انسان واقع نمی شود مگر در ملک خود انسان باشد. اون چیه؟ یکی عتقه. بخواد کسی بنده ای را آزاد کند، اسم محقق نمی شود مگر اینکه بنده خود انسان، بنده را مالک باشه. و الا بنده را حضرت عالی مالکی، من آزاد کنم بنده شما رو میشه؟ ها نمیشه که. میشه شرعا؟ نه، عقلا اشکالی نداره، ممکنه بشه. ولیکن شارع فرموده لا عتق الا فی ملک. یکی هم وقت بخوای وقت کنی، من مال شما رو وقت کنم، میشه؟ نه نمیشه. باید وقت چی باشه؟ در ملک خودم باشه. یکی هم بیع، لا بیع الا فی ملکین، من چیزی رو میخوام بفروشم باید ملک خودم باشه، یا ملکم یا وکیل مالک، اونم باید برمیگرد به مالکیت. ها وکیل مالک، بله برمیگرد به ملکیت. و الا نه مالک باشه نه وکیل باشه، چیزی دیگر را به خود بفروشه، میشه بیع؟ درسته یا نه؟ درست نیست. توقف دارد بر اجازه مالک. اینی میگن بیع فضولی. غرض یکی از این جمله چیزایی که توقف دارد بر ملکیت عتق. خب اگر کسی به من امر کرد، حضرت عالی به بنده امر کردید، گفتین اعتق عبدك عنی، بنده خود را از طرف من آزاد کن، این مدلول مطابقیش با یه معنای شرعنی معنای درستی نیست، صحیحی نیست این کلام. برای اینکه هنوز بنده شما را من مالک نشده باشم، چطور شما میتونید از قبل بنده آزاد کنین اونه؟ میگه اینجا دلالت اقتضا داره. دلالت اقتضا چیه؟ ها معنیش اینه، میگم اول برای من بفروش به 1000 تومان، بعد از به وکالت من از جانب من آزاد کن، که اسم در ملک واقع میشه. خب مثال معروفش هم آقای مثلا یه فقیر جلوی دکانه میگه آقا یه نان برای من بخر، یه تومان به آقای نانبای میدی، میگه یه نان بده به این آقا، این معامله درسته یا باطله؟ نیست درست، باطله. چرا؟ برای اینکه بی رو خواندن آقایین، بی معنیش چیه؟ معلومه که نخوندن هنوز. بی جا به جا شدن، ها حقیقت البی جا به جا شدن. جا به جا شدن یعنی چی؟ یعنی سمن از کیس هر کی میره مطمئن در همون کیس باید داخل بشه. خب این چجور شد یه تومن از من میره و نانم به اون فقیر به گدا برسه؟ این که معنا نداره. بی این چیه؟ این انجام گفتن از باب دلالت اقتضایه. این یه تومن رو که میدیم معنای چیه؟ یعنی آقای دکاندار یه نان رو به من بفروش. خب وقت فروخ من شدم مالک، حالا به وکالت من بده بدادا، من وقت ندارم که خودم بگیرم بدم، تو به وکالت من بده. اینم میشه از باب دلالت اقتضا. عین اون مطلب در باب عتق هست، میگم آقا بندت را از طرف من به 1000 تومان آزاد کن. این معنی چیه؟ یعنی اول بفروش به من، بعد به وکالت من قبول کن این بی را، و بعد به وکالت من بده آزاد کن در رای خدا، تا عتق در ملک من واقع شود. اینم صحت کلام شرعاً، و الا عقلا اشکالی نداره. ممکنه من بنده شما رو آزاد کنم، چی میشه؟ آسمان زمین میاد یا اجتماع زده میشه؟ چیکار میشه؟ عقلا هیچ چیزی نیست، ولیکن شارع اینو تجویز نکرده، امضا نکرده، ولذا صحتش شرعاً توقف. اعتق عبدک، آزاد کن بنده خود را از جانب من. خب چجور بنده از منه، از جانب شما آزاد کنم؟ یعنی چی؟ به الفن، علا الفن یا بر 1000 تومان مثلا. فإن صحة هذا الكلام شرعا، صحیح بودن این کلام از نگاه شرع و الا از نگاه عقلش کار نداره، ممکنه همینجوری هم صحیح باشه، ولیکن از نگاه شرع توقف و توقف دارد بر این که این اعتق عبدك عنی مدلول التزامی داره. مدلول التزامی چیه؟ بیع لنا، یعنی بیع الی، اول برای من بفروش، بعد از جانب من آزاد کن. تتوقف على طلب تملیکه اولا، گویا طلب کرده که برای من تملیک کن، بفروش بنده ادرا به 1000 تومان و عتق کن، آزاد کن. لانه لا عتق، چرا؟ چون که در شرع روایت داریم چاره فرموده لا حس الا فی ملکین فیکون التقدیر اینجوریه ملکن العب به الف به هزار تومان برای من بفروش بنده ادرا و وقتی که فروختی تو معطف و انی از جانب من آزاد کن. مثل که نان پول میدی به نانوا میگی یه نان بده به کی؟ به فقیر. اینم اونجا هم دلالت اقتضایه. این همه پول دادی به نانوا و نان گرفته برای گدا تا هنوز این دلالت اقتضایی در نظرت نبود. و مثال خامس قول شاعره نحن به ما اندنا، ما اون چیزی که بر در نزد ماست یعنی خدا به ما عنایت کرده و شما هم به اونی که در نزد خودت هست هر کدوم ما راضی، ما به اون چیزی که داریم راضییم، شما هم به اون چیزی که دارین راضیین. فان صحت این کلام لغتن و الا نه عقلا توقف دارن نه شرعا توقف دارن، بلکه مقتضای قواعد لغت به مقتضای قواعد لغت توقف دارد. علا تقدیر رازون نحن به ما عندنا، خب ما به اون چیزی که در نزد ماستیم چیکاریم؟ این مبتدای بیخبر میشه طبق ادبیات عرب؟ نه، باید خبر داشته باشد. شما میفرمایید اون راز، بله رازن آخری خبر باشد. ما میگیم ما خوانده بودیم که در بین مبتدا و خبر در چهار چیزی از ده چیز مطابقت شرطه، یکیش در همین مفرد و جمع. این چجور میشه مبتدا جمع خبرش هم مفرد نمیشه؟ پس چی مقدره به دلالت اقتضا؟ نحن به ما عندنا رازون و انت به ما عندک رازن و رأی مختلفون، لأن رازن مفرد لا يصح ان يكون خبرا لنحن. و جميع دلالات الالتزاميه بر معاني مفرده و جميع مجازات در كلمه او در اسناد ترجع الى دلاله الاقتضاء. بس مثل که ان شاء الله بس نیست. میخواستم امروز دو ورق بخونم ولی نشد مثل که.